بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی و على اهل بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ائلهم الله تعالی الله عما یشرکون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مغتنم رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه نمل را بازگو میکنیم. آیین که در ادامه مباحث شبهای پیشین تلاوت شد، آیین شماره 63 بوم و انشاءالله آیات بعد از آن. بخشی را آغاز کردیم که بعد از قل الحمدلله، توصیه به حمد و دستور به گفتن حمد به پیامبر مکرم، حضرت پروردگار 5 سوال رو مطرح میکنند که این 5 سوالی که گفته میشه در قالب گرفتن اقرار و تثبیت امر بازگو میکند مقام توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت حضرت پروردگار، با تکیه بر دومی و تأکید بر دومی. ربوبیتی که اشاره کردیم که تمام اجزا، خاک و افلاک، جان و جهان رو در بر گرفته است و در تمام اجزا وجود حضور ربوبیت و پروردگاری حضرت باری تعالی هویدا و عیان. به همین خاطر ابتداعا فرمود امن، آیا چه کسی آفریده است آسمان ها و زمین رو؟ سخن از خلق به میان آمد، به دنبال آن انزل لکم من السما، نزولات آسمانی و ادامه این حیات ممکن نیست مگر به برکت آبی که خدای سبحان در چرخه حیات انسان ها تنظیم می کند و انبتنا به حدائق، پوشش های گیاهی، نیاز انسان بعد از آن به زیبایی های خلقت در عالم نباتات، ذات بهجه است، نشاط و سرور آمر برای انسان ها. چه کسی چنین می کند؟ ما کان لکم انتم به تو شجره ها، کار انسان نیست که بتواند گیاهان رو برویاند، کار آدمیان همان است که انتم تزرعون و هم نحن زارعون. افرائیتم ما تحرثون، شما حرث می کنید اما ما این که می رویانیم. و رویش فعل الهی است که دیشب توضیح کامل دادیم. سوال بعدی مطرح شد، من جعل الارض قرارا، آیا چه کسی این زمین رو استقرار و قرار داده است یا زمین رو ظرف آبگاه برای انسان ها قرار داده است؟ به دو معنایی که گفتیم و در میان شیارها و شکافهای زمین شبکه آبرسانی بسیار مفید جامعی قرار داده است که انهار است و جعل لها رواسی، پایه ها و استوانه های زمین رو در کوه ها قرار داده است و 2 بحر هم برای انسان ها، آب های شیرین و آب های شور رو جدای از هم تنظیم کرده است. بل اکثر هم لا یعلمون، پایان هر کدام از این ها یه تکمز را بیزده میشه و یه خوشداری داده میشه. سومین نکته این که گفته شد، یه به اصطلاح بیان حال درونی انسان ها بود. 2 سوال قبلی از تجلی ربوبیت الهی در فضای برون که با حس و عقل ادراک آن می کنیم، اما سوال سوم از شهود درونی به احساس درونی انسان ها بود. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، آیا چه کسی است که پاسخ می‌دهد انسان‌هایی را که به مقام استقرار می‌رسند، یعنی به جایی می‌رسند که دیگه تمام اسباب و علل مادی را از دست رفته می‌بینند، گره در کارشون بسته شده است و کدام دست می‌آید، کدام توان وجود دارد که گره از چنین کار بسته‌ای بگشاید جز حضرت پروردگار و رب العالمین. من یجیب المضطر، حال راه این اتصال چیست؟ ازا دعا، از طریق دعا. نتیجه چه می شود؟ و یک شفوت و یک شفوت سو خداوند بر می دارد هموم و قموم را و ابتلاعاتی که سایه بر سر انسان کنده است افکنده است از میان بر می دارد. و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو و انسانها رو حاکم می کند، جایگزین می کند، مستقر می کند در زمین. اله مع الله قلیلا ما تذکرون، آیا باز هم با خداوند می توان الهی و معبودی رو تصور کرد؟ دریغا که قلیلا ما تذکرون، متاسفانه کمند از انسان ها که متذکر می شوند. این پایان عرایز دیشب بود و سه پرسشی که مطرح شد، چهارمین پرسش و بحث امشب. امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر و من یرسل الریاح بشرن بین یدی رحمته، آیا چه کسی است که یهدیکم، هدایت می کند شما را، راهبری می کند شما را در تاریکی های خشکی و دریام؟ استعذار دارید، یکی از ارتباطاتی که خداوند سبحان با آفرینش دارد بحث هدایت است. از شؤونات ذات پروردگار آن است که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی و پدیده‌ای ظرفیت ها و نیاز ها و توانمندی های او را داده است، اونگاه در همان مسیر او را رهنمون به هدایت کرده است. این معرفی است که موسی در حضور فرعون از ذات حق به عمل می آورد و مقام ربوبیت الهی است، ربنا الذی، رب من آن است که چنین می کند. یعنی هدایت الهی از شؤونات ربوبیت خداوند است. اگر خدا رب است باید هادی باشد، باید هدایت کند وجود را. انهای این که این هدایت خداوند دو شعبه دارد که همیشه گفتیم، گاه هدایت تکوینی است، گاه هدایت تشریعی است. یعنی گاه یه هدایتی است که به لحاظ طبیعی و مادی در اجزای وجود و آفرینش تسری دارد، از درون ریزترین اجزا خلقت این هدایت الهی، اصلا بفهمید از درون اتم، بگید الکترون، پروتون، نوترون، از درون کوچکترین ذره و بارها و یونها، کوارتها، هدایت الهی آغاز میشه برای اجزا آفرینش و خلقت تا بزرگترین منظومه ها و کهکشان ها که به هدایت الهی در مسیر و سیر خود پرداختن. کلون میسرون لما خلق العجله، همه در مسیری که برای آن آفریدند به سیر و حرکت ادامه میدهند. وجود انسان هم بهره‌مند از این هدایت الهی است. یعنی ما هم به لحاظ مادی، جسم ما مشمول هدایت خداوند است، چه در درون چه در برون. یعنی چه در درونمون، بالاخره این اندام‌های ما و ارگان‌های وجودی انسان به هدایت الهی کار خود رو می‌کند. گوینده الان در حال بیان کلام الهی و تفسیر سخن حق است، اما در درون قلب کار خودش رو می‌کنه، دستگاه تنفس کار خودش می‌کنه، بقیه اندام‌ها، گردش و خون کار خود رو دارد و این سیستم‌ها در بدن فعال و جدی بدون اراده و اختیار بنده، نه تسریعش می‌کنم نه کندش می‌کنم، داره کار خود رو انجام میده. سیستول دیاستول، هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برمی‌آید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدر آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. دیباچه زیبای شیخ عجل. این هدایت تکوینی الهی است عزیزان. در جهان برون هم در ارتباطات با هستی و جهان بیرونی خداوند ما را هدایت کرده است. این هدایت طبیعی الهی است. یعنی ما برای یافتن راه‌های زندگی، معاشمون، ارتباطاتمون هدایت شدیم از طریق حواس. حواس پنجگانه رو خداوند سبحان به ما داده است و از این طریق ما رو هدایت می‌کند تو این وجود. راه پیدا می‌کنیم، معاش پیدا می‌کنیم، زندگی پیدا می‌کنیم، می‌گیریم این دریافت‌ها رو به قوه مدرکمون می‌دیم، ادراک می‌کنیم، زندگی می‌کنیم. این روش هدایت طبیعی الهی است. بعد از این هدایت تشریعی خداوندی شروع میشه که اون هدایت به وحی است، به تنزیل است، به پیامبران الهی است. پایگاه اون هدایت جان و روح انسان هاست و موجودی که در این آفریش سهم بیشتری از این جنس دوم هدایت الهی دارد ما انسان ها هستیم، بدیهی است. آیه شریف به ظاهر و ظاهر آیه به قسم هدایت طبیعی اشاره می کند، به هدایت تکوینی. امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، چه کسی در این زمین در تاریکی ها شما را راهنمایی می کند در دریا و خشکی؟ به چه شیوه‌ای؟ استعذار دارید خداوند زمین و آسمان رو برای ما انسان ها هدایتگر قرار داده است، رهنمونند. یعنی شما در زمین نگاه میکنید جوری تنظیم شده از جغرافیای زمین که راهنمایی میکند و انسان ها راه گم نمیکنند اگر آشنای با این علائم باشند. ارتفاعات و بلندی ها بهترین نشانه هاست برای انسان با توجه به اقلیم شناسی. دریاها، جنگل ها، پستی ها، بلندی ها، رنگ های مختلف خاک ها، تپه ها، زمین ها، تمام اینها علائمی است، شیارها، ارتفاعات، تمام اینها نشانه هایی است که انسان به وسیله این راه رو پیدا می کند و شناسایی می کند، مسیر خودش رو می یابد. در پروازهای کوتاه خلبان ها بیشترین استفاده شون از همین نشانه های زمینی است. یعنی اینها با فلان ارتفاع، با فلان رنگ زمین، با این قسمت پوشش گیاهی بسیار در به اصطلاح پرواز سطح پایین نه سطح بلند استفاده می کنند از همین نشانه ها و خیلی طبیعی راهنمون میشن و مسیر خودشون رو پیدا می کنند. پرندگان این چنین. برای ما انسان ها هم خداوند این فرصت رو قرار داده است با شناخت به اجزا و حالات زمین که نشانه گذاری شده برای ما می توانیم راه رو پیدا کنیم، مسیر رو پیدا کنیم و زندگی کنیم. اما در دل شب و ظلمت شب هم خداوند باز نشانه هایی قرار داده است برای انسان ها و علامات و به نجم هم یهتدون. منتها اینجا دیگه سرمون رو با آسمان می کنیم، ستارگان آسمان، ببینیم دو به اکبر کجاست، دو به اصغر کجاست، بنات و نعش کجاست، خوشه پروین کدام قسمت است. نگاه میکنیم که ستاره قطبی کجاست، نمیدانم عرض به خب شعرا کجاست، سهیل کدام طرف قرار دارد. تمام اینها تقسیم شده، مشخص شده. اگر شانه به راست ستاره قطبی باشد، جهت و جغرافیای این است، رو شمال جنوب کجا، به وسیله این ستارگان به شکل طبیعی، نه با ابزارهای فنی بلکه با دید سطحی ابتدایی رهنمون می شویم در دل دریا، در دل صحرا، بهترین استفاده ها رو و علامات و به نجم هم یهتدون. و با این علامات و ستارگانی که قرار دادیم انسان ها یهتدون، هدایت می شن، راهشون رو پیدا می کنن، مسیرشون رو می یابن. پس مراد از این هدایت در آیه شریف سطح اول هدایت، یعنی هدایت راه یافتن طبیعی و تکوینی است که این نعمت رو متذکر می شه. و چه کسی این کار رو کرده است؟ کی می تونه این نشانه ها رو در آسمان و زمین برای انسان ها قرار بدهد که انسان ها ارتباط خوش و درستی با جهان پیرامون خودشون و طبیعت داشته باشن و انتفاع و منفعتشون رو ببرن؟ من یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، به دلیل اینکه در ظلمت انسان دیریابتر مسیر رو میابد، به همین خاطر به ظلمت اشاره میکنه خداوند سبحان. البته میتواند آیه چیزی فراتر از این هم باشه، یعنی بعد از اون هدایت همونطور که عرض کردم تکوینی، نوبت هدایت تشریعی میشه. بله، ما نجم و ستارگانی داریم که انسانها توسط اونها مسیر رو میابند به هدایت تشریعی. فلا اقسمو به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بزرگترین قسم ها رو یاد می کند خداوند سبحان به جایگاه ستارگان که در سوره مبارکه واقع اشاره کردیم. از تعویلاتی که در این آیه وجود دارد، نجم دیگه ستارگان آسمان در تفسیر ظاهری هن، اما فراتر از اون در تعویل اون ستارگانی هستن که شما میگید اولین مثلا کوکب تابناک آسمان یا کهکشان ولایت و امامت، میگید شمس و شموس، میگید بدر و دجا. یعنی دیگه این ستارگان، این خورشیدها، این ماهها ستارگان و نجوم آسمان هدایت بشریت میشن. خورشید تابناک وجود مبارک نبی مکرم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. دیگه سراج منیر پیامبر است که این دیگه میشه تعویل اون نجوم و ستارگانی که در سوره مبارکه واقعه داریم، که خب حالا اینجا هم اون بعد دوم هدایت استفاده میشه. من یهدیکم فی ظلمات البر و البحر و من یرسل الریاح بشرن بین یدی. در دل این سوال این دومی هم گنجانده شد، و چه کسی یرسل الریاح، چه کسی میفرستد بادها را، بی بشرن، و حالی که اینها بشارتن، بین یدی رحمته، بین یدی یعنی پیش رو، بین یدی یعنی جلو، پیش روی رحمت الهی. خیلی زیباست این. از اسامی و مصادیق رحمت خداوند در قرآن، باران از مصادیق رحمت الهی است و نام باران در قرآن یه نام اون رحمت است. عزیزان در این آیه شریفه که ان رحمت الله قریب من المحسنین، به راستی که رحمت خدا به بندگان شایسته او نزدیک است، بزرگان مفسرین اعتقاد دارن با دلیل لازم که این رحمت یعنی باران رحمت الهی. و این لطافتی دارد، بالاخره این باران عجیب پیوند رحمتی با انسانها ایجاد میکند و میشوید. اینه که بعضی از بزرگان حال و هوایی با این باران داشتن. وقتی عرض کردم خدمت عزیزان خدای رحمت کند استاد فرهیخته دانشگاه تهران، استاد فقید دانشگاه تهران را، آقای علامه سید جلال الدین عرض به خدمتون همانی رو که در وصیت نامش نوشت هنگامی که من مردم بدن من و گور من رو در زیر سقف قرار ندید، جایی باشد که سقف نداشته باشه قبر من، میخواهم پس از مرگ هم قبر من هم از رحمت الهی و از باران الهی استفاده کنند. سقی الله قبرن، این که در اشعار عربی هم وقتی دعا میکنن یک کسی اینطور دعا میکنن سقی الله قبرن بالمدینه، مثلا تربتن، خداوند بباراند رحمت خودش رو بر فلان قبری که در کجاست. این باران چه زیبایی و لطافتی و چه رحمتی است. و باز جالب عرض میکنم خدمت دوستان، این حدیث رو هم گفتیم معذرم بارکتون، که اگر از مواضع و مواقع دعا پرسیده میشه از معصومین، میفهمن یکی از مواقع استجابت دعا هنگام نزول باران است. از مواردی است که اینجا با دست رو بلند کرد و هم من یجیب المستر ازادا و یک شف و سو جا دارد اونجا که دست ها به سوی خداوند برخواسته شود. و این خود لطافتی است در این رحمت خداوند. فرمود و من یرسل الریاح. حالا در قرآن میبینیم که بادها رو قرآن به عنوان مبشرات رحمت معرفی میکنند. و ارسل الریاح بشرن و الذی ارسل الریاح بشرن بین یدی رحمته. خداوند است که بادها را میفرستد بشرا بین یدی رحمته. اینها رو میفرستد، مثل اینجا همین تعبیر رو در جاهای دیگه فراوان داریم، میان این بادها مشخص میشه که جبهه های هوایی دارن حرکت میکنن، این توده های چندین هزار تنی اسفنجی از سطح اقیانوس ها و دریاها دور دور حرکت کردن، توسط این بادها دارن سیر میکنن، سغناه و الی بلد میت، خداوند به سرزمین های مرده اینها رو برساند، اونجا که اراده او باشد فرو بارد و فرو ریزد. این بادهان که این مسئولیت رو به عهده دارن، اینهان که ورسلن ریاح لواقع، این بادهان که تلقیح میکنن ابرها رو و اونگاه تخلیه الکتریکی پیش میاد، بارها تخلیه میشه و بارش روی میدهد و رخ میدهد. لذا فرمود و من یرسل الریاح، کیه که این باد را میفرستد بشرن بین یدی رحمته، که بشارتی است پیش از آمدن باران برای انسان ها. اعلاهن معلا، آیا باز هم میشه با خداوند الهی رو، معبودی رو، ربی رو، کسی رو قرار داد و پرستید او را؟ تعالی الله عما یشرکون، منزه است و برتر است و فراست خداوند از آن که شرک میورزند. به او به خطا و اشتباه و غلط کسانی که از حقایق آفرینش به توحید غافل و روی گردانند. خب این ملاحظه فرمودید که امن یهدی کن فی ظلمات البر و البحر شد چندمی، چهارمین سوال، پنجمی. امن یبدأ الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. سوال پنجم، باز چه کسی است که یبدع الخلق؟ امن یبدع الخلق، یبدع الخلق، یبدو بدا یبدو بدعا، اون آغاز و شروع، یعنی از ظهور و بعد الخفا، دقیقش رو اگر بگیم آشکار شدن بعد از نبودن و پنهان بودن و نبودن. امن یبدع الخلق، کیست که خلق رو ابداع میکند، آغاز میکند، به ظهور میرساند؟ استعذار دارید افعالی که در قرآن در مورد ذات حق به کار برده میشه در مورد آفرینش افعال خاصی است. یعنی شما فطر رو میبینید، فاطر السماوات و الارض، انشاء رو میبینید، انشأکم، انشاء میکنه خداوند سبحان، فطر، انشاء، خلق، ابداع، بدیع السماوات و الارض، ابداع میکند ذات پروردگار. یا اون ابداع با عینه، اینجا با همزه، یبدعو. این افعال همه رو اگر دقت کنید نشان میدهد دو سه نکته بسیار مهم رو. یک، بیمثالی و بیمانندی آفرینش رو، اینکه خداوند آغاز کرده است خلقت را، یعنی آفرینش و خلقت، خلقت و مخلوقات ازلی نیستند، قدیم نیستند، نقطه آغاز دارند و آغازگر اون حضرت پروردگار است. این نکته بسیار مهمی است. حالا بعضی از درگیری های ذهنی که پاری از فلاسفه داشتن در گذشته و بحث قدم و قدم ذاتی و قدم زمانی و بالاخره این بحث هایی که بوده است، آیات قرآن نشان می‌دهد با این ویژگی‌ها و صفاتی که ذات حق به کار می‌برد که خلقت ازلی نیست، قدیم نیست، حدوث دارد، آغاز دارد، نقطه شروع اون امر الهی و فعل الهی. دوم، نشان می‌ده آفرینش الهی بی‌مثال است، بدون الگوس، بدون نمونه است. فطر، یک بار خداوند شق می کند عدم رو، وجود رو به صحنه می آورد. انشاء، آفرینش نو است، بی سابقه و بی مثال و بی مانند است، الگو نداره خداوند سبحان در آفرینش و در خلق. این صفات به خوبی چنین ویژگی هایی رو نشان می ده. اینجا هم فرمود امن یبدع الخلق، چه کسی است که یبدع الخلق. کلمه خلق هم فعل به معنای مفعول، یعنی مخلوق. امن یبدع الخلق، یعنی امن یبدع المخلوق، کیست که مخلوقات رو بعد می کند و به ظهور می آورد. ثم یعیده، می آفریند اینها رو به این شکل، باز اعاده می کند. اعاده یعنی چه؟ یعنی دوباره آفرینی، دوباره آفرینی، تکرار اینها، این میشه عاده. خب این سوال به زیبایی و ظرافت دیگه جا داره بعد از اینکه ذات حق اشاره فرمود به ابتدای خلق آسمان و زمین، به مظاهر ربوبیت. حالا اینجا اشاره میکند بعد از این خلق و آفرینش به جهان واپسینی که انسان ها به سوی اون دارن حرکت می کنن و رو به سوی آن می روند. ثم یعیده، اعاده کجاست؟ در جهان باقی و در جهان آخرت. با توجه به این که می دانیم بحث جهان آخرت و خلقت واپسین باز هم از شؤونات ربوبیت حضرت پروردگار است، یعنی ربوبیت خداوند اقتضا می کند اگر خدا رب است و رب العالمین است، تربیت او تربیت کاملی باشد و تربیت کامل اقتضای اون است که جهان واپسین به دنبال این عالم پیش آید و سیر خودش رو انسان در جهان بعدی داشته باشد و پیش رو بگیرد. بسیار بسیار به زیبایی و به جای این رو خداوند مطرح می کنه. من یه توضیح مختصر خدمت عزیزان میدم، باز هم به برکت آیات شریفه قرآن و استفاده از سخنان بی بدیل ذوات مقدسه محمد و آد محمد. عرض میکنم خدمت عزیزان که در سوره مبارکه مؤمنون خواندیم که فحسبتم انتما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فرمود فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم و شما به سوی ما بازگشت نمیکنید؟ ده برهان رو از آیات شریفه قرآن به انضمام روایات استفاده میکنن بزرگان، که میشه براهین لزوم و ضرورت وجود عالم باقی عزیزان. یکی از این براهین همین آیه شریف است، برهان احتراز از عبس. عبس چیست؟ اینو در توضیحات واژگانی در تفسیر خدمت عزیزان اشاره کردیم. اگر کاری با انضباط و دقت به خوبی و شکوهمندی آغاز میشه، شروع میشه یه پروژه، یه کاری با تمام محاسبات و دقت و تمام ویژگی ها، کلید اون رو میزنن و شروع میکنن. اما میانه کار بعد که سوال میشه خب این به کجا میخواد برسد، این پروژه پایان این چیه، کاربری اون کدام است، کار متوقف میشه، گویا هدفی ندارد و پایانی ندارد، با تمام سر و صدا و با تمام مقدمات و با تمام مسائل، اما فرجامی برای این پیشبینی نشده است. این کار را عبث میگن، کاری که خوش انجام و بیفرجام است. بیفرجام است، چنین عملی رو عبث میگویند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما گمان میکنید که خداوند این وجود رو، انسان رو، شما رو عبث آفریده است؟ یعنی ذات حق شما رو آفریده است با تمام این محاسبات و دقت ها، و یصورکم فی الارحام کیف یشاء، و رحم مادران و دقت و صورتگری و تمام اجزا و آفرینش و این آسمان زمین و فی ستت ایام و شش دوره متفاوت، و بعد چی؟ بعد شما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی میکنیم، بعد هم ماتفات تموم شد، افسانه رسیده به پایانی. آیا چنین چیزی رو خداوند قرار داده است؟ آغاز خوشی دارید اما پایانی برای این وجود و انسان نیست، این میشه عبث. فرمود فحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، که اگر شما رجوع به ما نمی داشتید قطعا خلقت و آفرینش الهی چه می شد؟ عبث می شد، عبث بود و مسلم اون هدف و اون قایت در خلقت خداوند تأمین نشده بود. دیگه آیه من عرض کردم به دوستان، اگر واقعا زندگی و حیات انسان منحصر می شد به همین که بالاخره این چرخ رو بزند و این طی حیات چند سباهی بکند، شاید عاقلان معتقد بر اون بودن که دیگه ادامه این رنج و این حیات چندان فایده ای ندارد، و باید گفت حقیقتاً که بالاخره من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اگر پسی نمی بود در این سطح از حیات انسان، بسیاری انگیزه ها در وجود انسان کشته می شد و انسان انگیزه ای نداشت برای کشیدن بار حیات بر دوش خودش مسلم. این برهان احتراز از عبس است که خب فربهتر هم در جای خودش در سوره مبارکه واقعه به تفصیل اشاره کردیم. در کنار این گاه این مطرح میشه، برهان اجرای حکمت و عدالت الهی است. یعنی اینکه ذات پروردگار اگر وجود را آفریده است و اگر این انسان را آفریده است، در حکمت الهی گنجانده شده است عدالت خداوندی. نمیتواند انسان پا به این وجود بگذارد اما ناعادلانه این چرخه حیات او سیر خودش رو ادامه داشته باشد. شما تصور بفرمایید حیات واپسین رو از زندگی انسانها بردارید. اینجا بدون تردید گستاخانه عرض میکنیم به صاحب حضرت پروردگار، خلقت غیرعادلانه است. آفرینش است که در آن عدالت ظهور و بروز ندارد. اگر بنا بود انسان‌ها در این زندگی کنند و عدالت پسین الهی در انتظار آن نباشد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر این اتفاق نمی افتاد، به انسان ها نمی رسیدن که و ما تجزون لا ما کنتم تعملون، به جزای خودشون، چه مصلحان، صالحان، چه مفسدان، نابکاران، زشت کرداران، اگر چه این اتفاقی نمی افتاد، در حقیقت زندگی دنیای ما جنگل بود عزیزان. جنایتکارانی که اینها در زندگی دنیا رو به آتش کشیدن، نرونها، چنگیزها، صدامها، اینها که اومدن دنیا رو به خون کشیدن، چی شد بعد پایان اینها؟ نهایتش اینه که بالاخره دیگه حالا اگر برای اینها یه دادگاهی هم تشکیل شد و یه مجازاتی هم تعیین شد و به ظاهر یه تنابی هم به گردن اینها احیانا انداخته شد، این کجا میشه عدالت الهی؟ این کجا میشه اجرای عدالت؟ در قبال خون هزاران میلیون ها انسانی که به خاک و خون کشیدن ظالمان چنین افرادی در طول تاریخ. این با خلقت الهی و با آفرینش عادلانه بلعدل قامت سماوات و بالعرض با عدالت آسمان و زمین پا بر جا شده است به هیچ وجه سازگاری نداره. این نمیشه با اون که ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند ظلم به بندگان نمی کند. اگر چنین جانیانی از پنجه عدالت قصر در برند، ولو این که در دنیا هم یه مجازاتی در حقشون بشه، این قصر در رفتنه، این با عدالت خداوند نمی سازد، ظلم به بندگان مظلوم میشه در چنین ساختاری و مدلی اگر ارائه بشه. و نقطه مقابلش اون کسانی که وجودشون رو شمع کردن، سوختن، اونها که وجودشون رو وقف تعالی بشر کردن، وقف فرهنگ بشر کردن، معنویت انسانها کردن، سعادت انسانها رو به وجود خودشون رقم زدن، حالا بعد پایان اینها، مزد اینها، جایگاهشون چی میشه تو این خلقت اگر احیانا جهان واپسینی نمی بود و خداوند وعده های خودش رو در حق این بندگان محقق نمی کرد؟ اگر پاسخ 63 سال حیات مبارک و طیبه مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه همین می بود که در محراب مسجد کوفه رخ داد و فرق مبارک او شکافته شود، این چه عدالتی بود عزیزم؟ این چه خلقت عادلانه بود؟ کی میخواد پاداش کسی رو بدهد که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه، که یه ضربت او برابر باشد با عبادت جن و انس تا قیام قیامت. خب یه جایی باشد، یه جهانی باشد که حقوق استیفا بشه به تمام معنا، باید یه روزی باشد که بگویند علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه، همان گونه که شافعی میگوید. باید یه وقتی باشد که السلام علیک یا میزان الاعمال، او میزان عمل و میزان تقسیم بهشت و دوزخ در عالم قیامت و در جهان باقی باشد، که عدالت خدا تجسم پیدا کند برای انسان ها. جا دارد ذات حق برای تبیین مقام ربوبیت خودش یه اشارتی بکند به پیوند آفرینش و جهان واپسین. امن یبدأ الخلق ثم یعیده، کیست که آشکار کرده است و رو کرده است این خلق رو؟ اونگاه اعاده می کند همین آفرینش رو، دوباره آفرینی می کند. خب حالا این به لحاظ فلسفه ربوبیت کار و ذکرش، اما نکته ای که در کنار هم نشستن این دو وجود دارد این بحث ظریفی است که بارها در آیات شریفه قرآن می بینیم. برای ناباوران به معادی که فردا شب خواهیم گفت، اونهایی که قال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون، آیه 67، هنگامی که مردیم، خاک شدیم، پوسیده شدیم، چی میخواد ما را از قبرها برون بیارد؟ در پاسخ همونهایی که گفتن و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام، استخوان پوسیده رو امیت ابن خلف اومده گرفته پیش بر میپکوند میریزد، میگه من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. به این نکته قرآن اشاره میکند با توجه به فهم بشری و ذهن بشری، البته عرض میکنم این پاسخ داده میشه، الا پاسخ خیلی فراتر از این هاست، اما به لحاظ فهم ما قرآن میگوید به این بیان، آیا شما مشاهده میکنید خلق نخستین و ابتدایی را یا نه؟ با همان دلیلی که ادل و دلیل نهلا امکان شیء وقوع شیء، بهترین دلیل برای حضور یه چیز وقوع خارجی آن است، دوباره هم میتواند اتفاق بیفتد. گاهی مثال میزنم خدمت دوستان، یه ساختمانی، عمارتی، یه مجموعه، یه اتفاقی میفتد، زلزله میاد از بین میره، حالا میخوان دوباره این رو بسازن، تمام پلن ها، شیت ها، تمام نقشه های اولیه کار رو مهندسین دارن، بفرمایید حالا برای ساختن دوباره زحمت مانند اول است؟ خیر، بسیار آسان تر است. یه اختراعی، یه ابداعی در جامعه بشری چه سالها و ماها طول کشید، سرمایه هایی صرف شد، چه محققین چه پروژه هایی اجرا شد تا یه اختراعی ثبت شد و مشخص شد و یه تولید برای بشریت بیرون اومد. اما اقتباس و رو دست اون استفاده کردن، یا به تعبیر ما مهندسی معکوس کردن اون، که چندان زحمتی رو مانند مرحله اول که نداره، اینو که میشه بالاخره آسانتر کپی برداری کرد و استفاده کرد. عمده اون بحث اول و ظهور و بروز اولی است. خداوند به این نکته اشاره میکند، و هو بكل خلق علیم، اون کسی که در اولین مره قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون کسی که ابتداعا این وجود رو به ما داده است و از نیستی ما را به هستی آفریده است. که حالا تا حالا به انسان هین و منت دهر لم یکن شیئا مذکورا، از اون عدم و ظرف عدم ما رو به وجود آورده است، دوباره میتواند اون ساختار دی ان ای دزوکسیری با نکل یکسید ما رو دوباره بازآفرینی کند و مجدد احیا کند و مشکلی هم در کار برای او نخواهد بود. و هو بكل خلق علیم. گاه باز در استمرار همین چون که با کودک سر و کارت فتاد، در بعضی از آیات میگد هو احون علی، قطعا بدونید دوباره آفرینی از مرتبه اول ایجاد کردن آسان تر است. برای خدا آسانی یا سختی نداره، احون و حون نداره برای ذات پروردگار، اما هو احون و علیه، این به زبان ما انسان ها میگوید خداوند سبحان. اینجا هم فرمود امن یبدأ الخلق ثم یعیده، کیست که آفرینش رو از نقطه صفر از عدم به وجود می آورد و همو می تواند اعاده کند و دوباره به مقتضای ربوبیت و پروردگاری خیش اعاده می کند وجود را و هستی را. و من یرزقکم من السماء والارض، در دل این گنجاند، و کیست که روزی می دهد شما را از آسمان و زمین. من این بحث رو خواهشمندم که تأمل کنید عزیزان. در قرآن خداوند سبحان امر رزق انسانها رو تضمین شده می داند. ببینید، ما من دابت انفل ارز الا علالله رزقها، هیچ جنبندهی در روی زمین نیست الا آن که قبل از آفرینش خداوند رزق او را تضمین کرده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، همون مقداری که خدا متعهد به خلق شما و شما را آورده است، همون مقدار به رزق شما متعهد است و امکان نداره موجودی رو خداوند علیاذ بالله ذات حق نمیاد یه پدیده ای رو ایجاد کنه بعد بگه حالا ما میخوایم چطور ادارش کنیم، تدارکات و پشتیبانی چیه. ذات حق به گونه ای عمل می کند که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. تمام نیازمندی های امروز انسان و بشر در روی زمین میلیون ها و میلیارد ها سال قبل تضمین شد و تأمین شد عزیزان. در این زمین مسئله رزق یه مسئله بسیار سنگین و جدی است در آیات شریفه قرآن، که گهگاه این رو من در سوره شورا و در بعضی از موارد به تفصیل جدی تری وارد شدم. اما نکته‌ای که میخوام الان اینجا عرض کنم اینه که این اطمینان عجیبی به وجود انسان میبخشد. و بعد دیگه پاره از مطالبی که امروز میشنویم از این طرف و از اون طرف، که وقتی دقیق باز میکنید ببینید پشتوانه این مطالب چیزی نیست مگر نگرش های سیاسی در جهان، منافع سیاسی در جهان، بنیادی نداره. عزیزان، دوستان من، عزیزان مخاطبان قرآن، تا آخرین نفر روی کره زمین زندگی کند خداوند رزق اون رو در این جهان تضمین کرده است. زمانی نخواهد رسید که بشر روی زمین باشه اما تأمین نباشه منابعش، اما تأمین نباشه منابعش. جعلنا الارض کفاتا احیا و امواتا، زمین رو خدا برای مرده و زنده نسل انسان کافی قرار داده است. ما مشکل تأمین منابع امروز نداریم برای انسانها، این رزق ما انسانها تضمین شده است در این خلقت. یه وقتی خدمت دوستان بررسی میکردیم در مطالعات جدی بروز بسیاری از صاحب نظران، مجموعه اون که امروز انسان استفاده میکند از پوشش های گیاهی روی زمین 1% از 99% موجودی روی زمینه. ما 1% چه داریم استفاده میکنیم؟ تمام اون چه در سبد غذایی ماست، هرچه هست، تمام اون چه از پوشش گیاهی نباتی این گونه غذاها در سبد غذایی ماست 1%، 99% برای بشر مونده است که ما هنوز سراغش نرفتیم، هنوز راه استفادهشو بلد نشدیم، هنوز نتونستیم بهره برداری کنیم درست، که بسا در میان اونها پدیده ها و به اصطلاح عرض به خدمتون انواع سازگارتر با وجود انسان هم باشد. ما هنوز به سیب زمینی و پیاز و چغندر و هویج و کدو و بادمجان قناعت کردیم، ما هنوز نرفتیم سراغ اونهای جدیتری که ممکن است شاید برای ما نافعتر و موثرتر هم باشد. خداوند پر کرده است اعماق اقیانوس ها را، دل این دریاها را، هلیتن تلبسون ها، مملو و از ذخایری که برای انسان ها در اختیار این نسل است، در اختیار نسل های آتی است، تضمین شده است در دل کوه ها، در دل زمین، در اعماق دریاها، در دل جنگل ها. مشکل میدونید چیه؟ مشکل بشر مشکل تبعیض ظالمانه، مشکل توزیع رزق است، نه تأمین رزق. تأمین با خداست. و من یرزقکم من السماء والارض، کیست که شما رو روزی میدهد از آسمان فرود آمدن اون از ذات حق، از زمین تضمین اون و قرار دادن اون با ذات حق. هیچ کی نمیتونه منابع آسمان و زمین رو برای انسان به لحاظ رزق تضمین کند، ذات حق تضمین کرده است و قرار داده است. اما این بیرحمی ما انسان هاست که در توزیع رحم به هم نمی کنیم عزیزان. بعد باید آفتاب با آفتاب هزاران هزار کودک از گرسنگی بمیرد، بعد داخلین بولتن های خبری کمیسیون اروپا در ماه قبل بخونیم 16 هزار میلیارد یورو پسماند و اسراف غذایی مجموعه کشور فرانسه است. اگر این عدد رقم صرف قاره آفریقا بشه چه اتفاقی میفته؟ آیا فقری میماند در قاره آفریقا؟ و نمیماند. چطور توزیع کردیم ما منابع رو روی زمین؟ اگر بخواهد زمین‌های گلف مجموعه ایالات متحده آمریکا سبز بماند همیشه برای ارباب ایشان، چه هزینه باید جامعه جهانی بده؟ کجا باید تأمینی منابعش بکنه؟ باید از کجا تأمین بشه؟ و قص علی هذا با قول طلبه ها به این قصه سری دراز دارد. مشکل ما توزیع ظالمان است که به قول اون بنده خدا 2 دهه قبل نوشت، جهان گرسنه جهان مسلح ویلی براند، و بالاخره چگونه نیمه دیگر میمیرند اون نویسنده دیگر، و صدها تألیف در این جنس تو این 3 دهه اخیر نوشته شده از حقایق دنیای ما رو بازگو کردن. عزیزان ما اسیر ظلم در توزیع منابعیم، ما اسیر در سوء بهره برداری از رزقیم، بد مصرفی هستیم در جامعه بشری امروز که میبینید ناهنجاری ها رو در سطح کلان کره زمین میبینیم. و حتی من عذرخواهی میکنم، گستاخانه عرض میکنم، در جامعه خود ما هم قصه همین است. یعنی اگر بد مصرفی الگوی درست مصرف در جامعه پیاده باشه، در جامعه اسلامی خودمون عرض میکنم، در اجتماع ما هم در فقر بسته میشود اگر تبعیض ها تو جامعه خود ما نباشه در توزیع و مصرف. در همین اجتماع ما همین اتفاق می افتد، در کشور ما همین اتفاق می افتد. هر کس از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالا یکس کوتاه نیست. خداوند رزق رو تضمین شده در اجزاء وجود و آفرینش برای فرزندان و انسان قرار داده. همین ماه مبارک رمضان بالاخره سفره‌های خالی ماند و سفره‌های دربست ریخته شد تو زباله‌دانی با قیمت‌های گزاف و کلان. بالاخره این دست خود ماست که متاسفانه این گونه عمل می‌کنیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، که اگر ما بر معیار ایمان و تقوا عمل کنیم خداوند دریچه های رزق را آنچنان می گشاید که دیگه نباشه این دردمندی ها در روی زمین و این عوامل تأثر و تأسف. و من یرزقکم من السماء والارض، کیه که بتونه تضمین کنه این رزق رو که ذات حق چنین کرده است؟ اله مع الله، آیا باز هم میگید هست معبودی در کنار خداوند؟ خب حالا به اینجا که رسید دیگه 5 تا سوال تمام شد. قل پایان هم است. قل از اون اولی بگیرید، از بحث خلق و اون چه مربوط به حس و تفکر بود، اون چه مربوط به وجدان و شهود من یجیب المستر بود، و تا اون چه امشب خواندیم، حالا قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر میگید حرفی دارید رو کنید، بیارید برهان خودتون رو. میدانید که در بحث اصول عقاید یعنی مبانی جدی تفکر در شرع مقدس اسلام مبنا بر تعبد نیست. چرا اینکه شما در نماز صبح 2 رکعت نماز صبح میخوانید و نماز ظهر 4 رکعت است و مغرب 3 رکعت است تعبده؟ بیایید بنده بشینم 100 تا دلیل بگم اینا بافتنی است، نیافتنی. رسول خدا خوانده است 2 رکعت، ما هم 2 رکعت میخوانیم. شاید به ذهنمون بیاد نماز صبح مثلا که 4 رکعت باشه برای ورزش صبح بهتر باشه، یا نمیدونم نرمش ملایمی هم باشه مثلا به ذهنمون، شب قبل از خواب سبکتر باشه زودتر بخوابیم مثلا، فرض بفرمایید. این بحثی ندارد. چرا شما در وضو باید از مرفق وضو، چرا از بالاتر نگیریم، چرا از پایینتر نگیریم؟ این امور تعبدی است، اصل تعقلی است، اما فواید و به اصطلاح جزئیات تعبدی است. اصل نماز خواندن یا امر تعقلی است. این وجود انسان نیاز به عقده گشایی در این آفرینش دارد و می ایستد با حضرت جانان و عقده درونی خودش رو و بغض ترکیده قربت رو با خداوند در میان می گذارد. و صدها بار در این موضوع گفتیم، نوشتیم کتاب شکوه وصال، اونها بحثای خودش رو دارد، اما جزئیاتش تعبدیه. این 17 حرکت چرا 18 حرکت نیست؟ چرا 19 حرکت نیست؟ در جزئیات و فروع دین شما با تعبد مواجه میشید، اما در اصول دین نه. یعنی در بحث توحید خداوندی، در اثبات معاد، در ضرورت نبوت، اون چه وابسته به اصول دین است، منطق قرآن و اسلام اینه که باید برید سراغ برهان و استدلال. باید برهان و استدلال باشه اینجا. به همین خاطر شما میبینید در میان مسلمانان دانشی ایجاد شد که ریشه اون برمیگردد به خود پیشوایان دین، من جمله شاگرد پروری وجود نازنین رئیس مذهب امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. و شاگردان بزرگواری که به این شیوه در مکتب امام مانند هشام ابن حکم و هشام ابن سالم تربیت شدند، دانشی که رسالت این دانش دفاع منطقی و برهانی از عقاید دینی است. اسم این دانش چیست؟ دانش کلام، علم کلام. وقتی میگم فاکس متکلمه یعنی از علمای علم کلام است، یعنی خواجه نصیرالدین طوسی است، یعنی علامه هجلی است، یعنی تجرید الاعتقاد است، یعنی کشف المراد است، کتاب‌هاشون فرض بفرمایید باب هادی عشره مثلا، این نوع کتاب‌هایی که حالا در مواقف قاضی عزت‌الدین ایجی است در اهل سنت شیعی سنی، علم کلام یه چنین دانشی بود است. حالا جالب این که این چرا علم کلام گفتن، چون اولین موضوعی که درش بحث کردن علم کلام، خود کلام الله بود، خود موضوع کلام الهی بود که کلام الهی چیست، این خود نفس کلام الهی، کلام ذاتی چیست، کلام غیر ذاتی چیست، ان الکلام فی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الکلام دلیل، و این بحثای پیچیده خود اولیش این علم کلام است که باید اینطور اثبات بشه. بعد از این که این موارد رو فرمود، خداوند سبحان به مخاطبان اینطور مطرح میکنه، دیدید شنیدید ادعا رو در توحید ربوبیت ذات حق، قل هاتوا برهانکم. هاتوا یعنی چی؟ یعنی بیارید. برهانکم، برهان یعنی استدلال، اما هر استدلالی را و دلیلی را برهان نمیگویند. برهان از ماده برهه میاد، برهه به معنای وضوح و آشکاری است. قل هاتوا برهانکم، بیارید دلیل واضح و آشکارتان را، ان کنتم صادقین، اگر صادق. اگر برای خلق دلیل دیگری دارید که اثبات میکند غیر خداوند خالق است، اگر برای نزول باران دلیلی دارید که اثبات میکند جز خدا میباراند، اگر برای هم من یجیب المستر اذا دعا و پاسخگویی فرای نظام مادی و سبب و مسبب دارید عاملی، دارید دلیلی که اثبات میکند کس دیگری مجیب الدعوات مغیر الحالات ممدل السیئات بالحسنات است، بیارید رو کنید،
بیارید دلیلتون رو بگید ما هم استفاده کنیم. و و اگر دلیلی دارید که رزق رو کسی دیگری در آسمان و زمین تضمین و تأمین کرده است، استدلال دارید، بیاید استدلالتون رو آشکار کنید و بگید ما استقبال میکنیم. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بسیار جدی و محکم به چالش میکشد خداوند سبحان بعد از بیان این 5 سالی که شرح اون رو گفتیم. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون. قل پیامبر بگو لا یعلم، نمیداند، من فی السماوات و الارض، هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است، غیب را مگر خدا، مگر ذات حق. خب حالا چی شد که یه مرتبه بعد از این بحث و این 5 تا نکته و این قلها تو برهانکم بحث غیب مطرح شد؟ نمیداند کسی غیب را جز خداوند. اون چرا که ما گفتیم به شما، اون چرا که در این آیات به بندگانمون گفتیم، یه جزئی از اجزاء خلقت و آفرینش الهی است. عالم شهود، عالم حس و ماده، جزء کوچکی از ابعاد و اجزاء آفرینش الهی است. و الان جهانی که ورای این جهان ماده است که نام آن عالم غیب و جهان غیب است، اون چیز دیگری است. وسعت آن قابل سنجش با دنیای محدود مادی نیست. و اون غیب آنی است که الذین یؤمنون بالغیب، از نشانه های هستی اهل ایمان غیب است. اینو بارها گفتیم خدمت دوستان، از اشتباهاتی که مارکسیست بشر رو به سوی اون برد، ماتریالیست ها بشر رو به سوی اون بردن، مادیگران و دهریون بر این طبل میکوبیدن در زمان خودشون، دهریون به تعبیر عرب ها طبیعون گذشته مثلا فرض بفرام، این که وجود مساوی با محسوس باشد، هر چی حس میشه لمس میشه موجوده، بلا موجود نیست. خب عقل تو کجاست؟ عقل تو حس و لمس میشه، عقل تو هم موجود نیست، استعداد تو هم موجود نیست، هوش تو هم موجود نیست. تو این فضا الان چه خبر است؟ تو این فضایی که ما الان نشستیم، امواجی که در این فضاست چه حضیتی رو دارد؟ بالاخره اگر رمز وای فای اینجا رو به دوستان بگن چه اتفاقی میفته الان و چه حادثه ای رخ میدهد؟ و و و و مگر اینها وجود چی گفته معادل با محسوس است؟ این که برهانی است دیگه بحث نداره، این روشن و بدیهی است. جواب این جهان ماورای حس، یه وقتی گفتم بزرگواری این کتاب رو نوشت، غیب جهان و جهان غیب، بسیار کتاب نافعی است. غیب جهان و جهان غیب، ما از غیب جهان یه مقداری میشنویم، جهان غیب چیست؟ خداوند عالم الغیب و شهاده، او عالم غیب و شهادت است، خالق غیب و شهادت است، و این دو پهنه خلقت الهی است. و غیب به ید الله و در دست خداوند، تدبیر آن، تنظیم آن، علم آن، و از لوازم قطعی ایمان آن است که یؤمنون بالغیب. انسانی که به غیب ایمان نداره میشه چی؟ میشه محدود، مچاله شده در عالم حس و فضای محدود مادی. اما وقتی میرهد از این فضا، میرهد میاد بیرون، به وسعت غیب وجود او گسترش پیدا میکنه. حالا این غیب که عرض میکنیم دو ساحت داره. یه غیب منظور اون غیبی است که به لحاظ زمان و مکان غیب است. خب این غیب وقتی شهود میشه، 100 سال آینده غیب، بعد آشکار میشه. بهشت و دوزخ غیبه، خود وقتی آشکار میشند اینها. وجود و مبارک حضرت ولی است در غیبند، در آن در غیبتن، خود وقتی ظهور پیدا میکنند آشکار میشن. اما یه غیبی است که به لحاظ زمان و مکان نیست، به لحاظ ادراک ماست، یعنی فراتر از ادراک ماست. به این دلیل به اون میگیم غیب. با درک ما و ابزار مدرکات ما به اصطلاح در نمی گنجد، مثل حضور فرشتگان الهی در خلقت ملائکت الله، لمس ملک، سنخ ملک، ارتباط با جنس ملک، گفتمان با ملک، اینها غیب است. اگر کسی به اون سطح برسد شاید به اون غیب متصل بشه. یعنی یه غیبی است به لحاظ، تکرار میکنم، به لحاظ زمان و مکان، اما یه غیب به لحاظ سطح ادراکات ماست. اگر تیر رو به هدف بزنیم، اون آخر خط رو بگیم، بالاترین غیبی که فراتر از سطح ادراک ماست، به هیچگاه هم ادراک ما به آن غیب نخواهد رسید غیب الغیب مطلق است و همان است که ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند آن را که خبر شد خبرش باز نیامد هو الغیب و اون غیب الغیب مطلق ذات حضرت پروردگار است که ما دستی به سوی ذات او نداریم و توانش نیست برای بشر که حول ذات خداوند بچرخد. ما اون چه میتوانیم درکش کنیم صفات خداوند و افعال الهی است. بحث ما رو صفات و فعل خداست و الا در مورد ذات الهی حکیم نازی به عقل تا کی به فکرت این ره نمی شود تیب رسد به عرض به خدمتون بکن هزاتش خرد برد پی اگر رسد خست به غهر دریا اگر رسد خست به غهر دریا. این جاییست که دیگه از دست بشر لن تنال حلیدی چو رسی به تور سینا ارنی مگوی و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. اگر بگوی ارنی خواهد گفت لن ترانی یا موسی. اینجا دیگه جای لنترانی است و امکان دسترسی برای بشر نیست. اون غیب الغیب مطلق ذات پروردگاره. بعد میاد مدارج پایین تر که امکان دسترسی اون با ارتقاء وجود برای انسان هست. خب حالا این غیب رو فرمود چون دیگه حالا اینو که گفتیم بهتون آسمان و زمین و باد و طوفان رو نمیدونم عرض اینا یه بخشی بود از صفات الهی، یه بخشی بود از ربوبیت خداوند. برید یه سطح فراتر رو، برید بحث غیب رو ببینید که به کجا میکشد این وسعت و این پهنای و عظمت حضرت پروردگار شما. اما بدونید نمیداند لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد که دیگه زمان منجزه نمیده جواب این سوال رو بدم. حداقل سوال رو مطرح میکنیم تو ذهنمون، انشاءالله برای فردا شب با جوابش رو مهیا کنیم. و اون این است که صراحتاً قرآن میگوید هیچ کس در آسمان و زمین جز خداوند غیب نمیدانه. اما شما مدعی میشید که پیامبر اسلام غیب میدانه. شما مدعی میشید که شب 19 آقای انصاری برای شما متن میخواند که علی ابن ابی طالب گفت والله ما کذبت ولا کذبت، به خدا قسم نه دروغ میگم نه دروغ گفته شده من. اللیله اللیله الموعد الموعد، امشب موعدیه که من باید حرکت کنم و به هازا وعدنی و به این وعده داده است من رو رسول خدا. امیرالمومنین میداند امشب شب ضربه خوردن است برای او. این غیبه، غیب رو میدونه امیرالمومنین. میگید رسول خدا غیب میداند، خبر میداد فلان جا برید این کارو بکنید و همینطورم از غیب میداند. جبرئیل آمد چنین شد اون چنان شد. اصلا خود قرآن مگه غیر از اینه؟ ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها غیبه که ما داریم به تو میگیم. پس غیب پیامبر غیب میداند، میفهمد هیچ کس جز خدا غیب نمیداند، اما پیامبر غیب میداند، عیسی غیب میداند، یوسف غیب میداند. میگم خدمتتون فردا شب چی میشه؟ آیا اینها تناقض این پارادوکسیکال این تعابیر یا یه راه حلی داره که انشاءالله این رو باید دقیق عالمانه بشه کافیم و فردا شب در ادامه مباحث خدمت عزیزان تقدیم بداریم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مفرما. بسمك العظيم العظم والعز العجد الأكرم وبالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله.